حتما فعلا لاغر به عنوان رسانه مکمل کمک میکند. تو یک سطحی هم ظرفیت جداگانه داره ها.
بله الان ما خیلی از بازیگرا رو داریم که در تلویزیون سریال بازی میکنن، خیلی هم پربیننده هستن، ولی فیلماشون تو سینما نمیفروشه. یعنی واقعیت اینه که اینها اعتبارشون رو دارن از تلویزیون میگیرن.
و اصلا همین آدم ها خب یه اعتباری تو فضای مجازی هم دارن.
بله.
قبول دارین؟
بله بله بله.
شما نمیتونین بگین من کسانی بالاترین درصد ها رو دارن استفاده میکنن که این یه ترکیبی از همه این موارد رو دارن به خوبی پیش میبرن. اون آقا یا خانومی که بالاترین مخاطب رو داره، دنبال کننده رو داره توی فضای مجازی، داره از ظرفیت تلویزیونیش، از ظرفیت سینماییش، از وقتیت فرقی مجازیش، حتی فعالیت های آمول منفعی در واقع خدمات اجتماعیش استفاده میکنه. بنابراین اصولا نمیشود گفتش که یک چهره رسانه‌ای به تنهایی به حد اکثر موفقیت نمیرسه. نمیگم به موفقیت نمیرسه اگه یه رسانه رو نداره صرفا محور خودش، ولی به حد اکثر موفقیت نمیرسه. بنابراین معتقدم هنوز رسانه های دیداری ما به ویژه تلویزیون و سینما بالاترین رفیتو برای معرفی
شهرهای رفتنه. خیلی متشکر آقای دکتر رحمتی. من نظر آقای شاکری رو هم بپرسم. آقای دکتر نظر شما چی است؟
بله من سلام خدمت رو عرض میکنم آقای دکتر رحمتی عزیز و استفاده کردیم از بحث شما. من فکر میکنم یه نکتهی که باید بهش توجه بکنیم قبل از اینکه شما بیان روی خط، آقای دکتر رحمتی، این بحث مطرح شد که متاسفانه الان در جامعه ایران ما مدیریت واحدی بر رسانه‌های تصویریمون من جمله سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی حاکم نیست. بعضن استانداردهای متفاوتی اینها با هم دیگه دارن و وقتی جای در واقع موضوعات ملی مطرح میشه، احتمالاً ما نمیتونیم یک استفاده در واقع بهینه‌ای از این ظرفیت‌ها داشته باشیم. ببینید در دنیا این شکلیه که برای رسانه‌ای مثل تلویزیون به دلیل اینکه مخاطبش مخاطب عامه و گسترده است، استانداردها و خط قرمزهای خیلی در واقع جدی‌تری مد نظر قرار میدن. چه بسا خیلی از کسانی که ممکنه که در جامعه ایران به عنوان سلبریتی های بین‌المللی شناخته بشن و فالوور داشته باشن، حتی در جامعه ایران کسانی هستن که این هویت خودشون رو از تلویزیونشون گرفتن. قبل از اینکه شما تشریف بیارین روی خط، این بحث مطرح شد که انه ما در رسانه ملی خیلی چارچوب مشخصی برای اینکه این فرد در بد و عمل قرار هست که بیاد چهرهش، صداش از طریق صدا و سیما در واقع مطرح بشه و بعدن کسب اون جایگاه هویتی رو به عنوان یک سلبریتی داشته باشه، خیلی بررسی های دقیقی صورت نمیگیره و بعضن این افراد وقتی آمدن استفاده کردن از ظرفیت صدا و سیما و دیده شدن که همون عمده اینها ورودشون به عرصه‌های دیگه مثل شبکه نمایش خانگی و سینما به دلیل حضور ابتدایشون در تلویزیون بوده، همین افراد وقتی که دارای یک در واقع به یک سطحی از محبوبیت و شهرت میرسن، همونها در واقع صدا و سیما متاسفانه نمیتونه از ظرفیتی که خودش ساخته به دلیل سرمایه‌گذاری اولیه‌ای روی این افراد استفاده بکنه. ما این مشکل رو باش مواجه هستیم که شاید در دنیا واقعا به این شکل نیست. عرض کردم ما یه سری پروتکل‌هایی در دنیا وجود داره که به هر کسی اجازه نمیدن واقعا بیاد از این ظرفیت‌ها استفاده بکنه. باید بیاد در درون یک چارچوب ورود پیدا بکنه. اما طرف به دلیلی که اول این پروتکل‌ها نیست، بعد وقتی آمد از طریق تلویزیون این مطرح شد، به محضی که حالا فرض بفرمایید که از اون چارچوب‌ها تخطی بکنه، اون چارچوب‌های نانوشته و به دلیل نیاز به دیده شدن امروز دیگه میتونه بگه خب من تلویزیون رو عرضم بزرگ شما میذارم کنار، یا بعضا دیدیم که اینها میگن که کی اصلا دیگه تلویزیون نگاه میکنه به دلیل اینکه سینما رو داره، به دلیل اینکه شبکه نمایش خانگی رو داره. من عرضم اینه اگر مدیریت واحدی بر این عرصه ها حاکم بود، چه بسا ما اصلا مواجه با یه سری از مشکلات امروزی نمیشدیم.
مثلا بازیگر که الان داره تو پروژه سریال صدا و سیما داره بازی میکنه، میگه که من بعد از اتمام این پروژه دیگه با تلویزیون
بله، همکاری
بله. که حتی تو فضای مجازی هم گفتن فعلا لقمه تو دهنم، این لقمه رو قورت بدم دیگه از سر سفره پا میشه.
به نظرتون واقعا اگر سینما و شبکه نمایش خانگی ما در واقع مدیریت واحدی داشت با رسانه ملیمون، این فرد همچه حرفی میتونست بزنه، چون مطمئنه که میره مثلا 10 دقیقه توی فیلمی بازی میکنه چند صد میلیون میگیره. ولی چون الان متاسفانه این نیست، به راحتی میاد صدا و سیما رو به چالش میکشه.
خیلی هاشون اصلا مجری تلویزیون بودن، برخواسته از تلویزیون، یعنی تلویزیون اعتبار اولیه رو به قول فرمود آقای رحمتی به اینها داده و اینها. فقط الان سوالی که من دارم این هست که لطمه هایی که سلبریتی ها میزنن به جهت اینکه حالا ممکنه که اتفاقاتی در طول مسیر زندگیشون بیفته، حالا در دنیا هم اینطور هست که آقا فلان مجری فلان شبکه خارجی فلان رسوایی ازش به وجود میاد، آیا این اعتباری که خدشه دار میشه خدشه‌ای به اعتبار رسانه هم وارد میشه یا فقط یک خدشه اعتبار فردی؟ آقای رحمتی نظر شما چیه؟
راست شما قبلش من باید بگم که با بخش زیادی از حرفای آقای دکتر شاکری موافقم. واقعیت اینه که ما استانداردهای مشترک در حوزه‌های مختلف رسانه‌ایمون برای حضور چهره‌های رسانه‌ای نداریم. این واقعا یک ضعف. یکی از دلایلم اینه که از گذشته همیشه ما میگفتیم فعالیت‌های موازی در عرصه‌های فرهنگی خیلی زیاد بوده و ضمن اینکه این فعالیت‌ها خیلی قائم به شخص مدیره. بدون تعارف بگم دو تا وجه داره. یکی این که من نوعی به عنوان یک مدیر که اومدم توی یک بخش رسانه‌ای مسئولیت گرفتم، اولا احساس میکنم که استفاده از نصیحت چهره‌های رسانه‌ای که پیشتر در واقع معرفی و مشهور شدن برای من ظرفیت ایجاد میکنه. پس خیلی از اوقات ممکنه با یک رویکرد پایین به بالا نسبت به اونها سراغشون برم برای اینکه مخاطب من مخاطب بیشتری بشود یا انگیزه بیشتری برای برنامه‌های من داشته باشد، سراغ اون چهره رسانه‌ای برم و ازش خواهش بکنم که بیاد توی برنامه‌های من حضور داشته باشه. مثل موج گسترده یا حضور بازیگران در حوزه اجرا تو سال‌های گذشته، این اگر من مدیر رسانه این ظرفیت رو نداشته باشم که با اون تعامل دو جانبه برابر داشته باشم، پس حتما تو موضعی قرار می‌گیرم که رسانه توسط اون چهره رسانه این مدیریت میشه. نه بالعکس، نه یا اصلا البته من قائل لزوماً به یک اقتدار یک جانبه یک طرفه نیستم، اما به هر ترتیب یک تعامل سازنده دو طرفه که واقعا باید شکل بگیره. وقتی من از موضوع وقت صحبت میکنم طبیعتا این شکل نمیگیره. از طرف دیگه این بررسی دقیقی که صورت نمیگیره، باز این هم حرف درستیه، ما واقعا سازوکار انتخاب دقیق کمتر داشتیم. البته انصافا تو سالهای اخیر سازمان تلاش کرده که این سازوکار رو روشن‌تر و
رسمی‌تر
بکنه.
آره رحمتی، من یه سوالی دارم. ببینید الان این شخصیت‌ها اعتبارشون رو از رسانه می‌گیرن، بالا میان، همه اینها درست به قول فرمانده جناب شاکری اولین ناز و غمزه‌ای که میان برای جایی که از اون بستر بلند شدن و چهره شدن. شما رئیس بسیج سازمان صدا و سیما هم هستید. به هر حال ما مناسبت‌هایی رو داریم که اگر که سلبریتی‌ها درش باشن شاید چطور بگم بیننده بیشتری جذب بشه و یا اقبال و استقبال بیشتری نشون داده بشه، اما چرا خیلی از این چهره ها و سلبریتی هایی که اعتبارشون رو از تلویزیون گرفتن در مناسبت های مثل شب چله و شب چهارشنبه سوری و شب ای تلویزیون از اینها دعوت میکنه میان، چرا اینها در مناسبت های ملی و مذهبی حضور ندارن؟ علتش چیه؟ ما نمیریم سمتشون، اونها کسر شأنشون میشه در این مناسبت‌ها شرکت بکنن و دیده بشن، ماجرا چیه؟
به نظرم 3 تا دلیل عمده داره. اول از همه این که این افراد دوستی خودشون با ما رو موقتی فرض میکنن، یا فرضشون اینه که شاید مورد در واقع یک جور سوء استفاده قرار میگیرن. این یک بخش کاره، ذهن این چهره ها شکل میگیره. بخش بعدی کار اینه که احساس میکنن گروه دوستانی که دارند نسبت به این کار واکنش نشون میدن و اونها رو از خودشون طرد میکنن. و سوم برعکس خیلی از جواب، من تو همین در واقع شنبه های پاریس که هر هفته توی پاریس اتفاق میفته، نمیدونم اطلاع دارید یا نه، تو هم اوائل کار تعداد قابل توجه عدد چند صد نفری از چهره های رسانه‌ای فرانسوی بر علیه این حرکت ها بیانیه صادر کردن و اونو به شدت محکوم کردن. حتی توی بحث جنبش 99% که توی در واقع آمریکا اتفاق افتاد، هم تعداد بیشتری از نفری که به جنبش پیوستن در بین چهره ها اونو تقویت کردن. ولی متاسفانه در جامعه ما اصولا هنجار شکنی و یا متفاوت بودن به عنوان یک شاخص متمایز و برجسته برای چهره‌های رسانه‌ای به شمار میاد. برای همین این به این دلیل سوم و این مقاومت رو دارن. اگرچه من به بود گفتم یکی که ما خودمون تو رسانه باید اصطلاحاً بداری این دوستان رو بهتر انجام بدیم و حواسمون باشه که ما همیشه دوستیم. دو، از اون طرف گروه های دوستی روشن داشته باشیم برای خود چهره‌های رسانه‌ای. نمیتونیم بگیم که تو توی گروه دوستی باش که اصلا به ارزش‌های انقلابی اسلامی بی‌توجهه، بعد ولی تو توی در واقع یوم‌الله‌های انقلابی اسلامی بیا کمک بکن. پس ما گروه های دوستی رو باید چک بدیم. رسته این فرهنگ که هنجار شکنی یک افتخار است، این فرهنگ که ما با سرمایه اجتماعی پایین با در واقع جامعه حاکمیت برخورد بکنیم یک افتخار است، رو باید تلاش بکنیم بشکنیمش.
بله، خیلی متشکرم آقای رحمتی از اینکه در برنامه به صورت تلفنی حاضر شدید. ممنون از شما. اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنونم از شما که لطف کردید. باز فقط میخوام یه جمله کوتاه عرض بکنم بر این مبنا که هم ما به عنوان مسئولین رسانه‌ای باید دقت بکنیم توی انتخاب، همونطور که آقای دکتر شاکری گفتن، توی هدایت و نحوه بهره برداری از ظرفیت‌ها، هم به لحاظ اجتماعی باید ساختارهای اجتماعی رو به گونه‌ای شکل بدیم که چهره‌های رسانه‌ای ما احساس بکنن تکلیف و اختیارشون در برابر جامعه بشه. خوشحال شدم من اینکه در خدمت شما.
زنده باشید جناب دکتر رحمتی. من گفتگو کردم با اینشون، رئیس بسیج سازمان صدا و سیما بودند و همینطور مدرس دانشگاه که افتخار میزبانی ایشون رو داشتم در برنامه بیقاب بی‌نقاب. باز می‌گردیم در رابطه با مسئولیت اجتماعی سلبریتی‌ها با جناب آقای دکتر شاکری گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید از رادیو گفتگو. شما شنونده های عزیز میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن همراهتون برنامه ما رو دنبال کنید. همینطور کانال 212 تلویزیون هم ما رو به صورت دیداری و شنیداری نشون میده. خب جناب آقای شاکری در خدمت شما هستیم. همچنان صحبت ما رسید به بحث مسئولیت اجتماعی سلبریتی ها و حالا مرجعیت رسانه‌ای که اونها دارن در حوزه مسئولیت اجتماعی. این رو شما تهدید میدونید، فرصت میدونید، یا اینکه هم تهدید یا فرصت میدونید؟ چطور میشه از این ظرفیت استفاده کرد؟ بالاخره بخوایم یا نخوایم عده‌ای از مردم سلبریتی ها رو دنبال میکنن و به حرف اونها گوش میکنن.
عرضم بزرگتون که من فکر میکنم که همونجوری که شما گفتین این هم فرصت هم تهدید. فرصت از این جهت که شما می توانید از این ظرفیتی که ایجاد شده است به واسطه فرض فرمایید که رسانه‌های مختلف برای این فرد و او رو تبدیل کرده به یک مرجعی برای رجوع بخشی از حداقل از افکار عمومی به او، کمک بکنید از این ظرفیت برای در واقع رسیدن به یک سری از اهداف.
بله.
تهدید هم به نظرم هست حتما، اگر که همونجوری که آقای دکتر رحمتی هم اشاره کردن، ما نتوانیم در درون یک چارچوب مشخص اینها رو مدیریت بکنیم. ببینید اشاره کردنشون، ما در واقع مواجه هستیم با یک طبقه در ایران که شاید قابل قیاس با جامعه موسوم به سلبریتی در دنیا نباشه. ببینید ما وقتی مفهومی داریم به نام هژمونی یا سلطه، تفاوت هژمونی با در واقع سلطه در واقع اینه که هژمونی سلطه همراه با میل و رغبته، یا در واقع هژمونی به این معناست که خود افراد یک جامعه با میل و رغبت اون سلطه رو میپذیرن، لذا ما بهش میگیم هژمونی. ببینید ما الان مواجه هستیم با یک فضایی در عرصه فرهنگ که معتقدیم که هژمونی فرهنگی داره اتفاق میفته از جانب جامعه ارزان بزرگ شما سرمایه‌داری در دنیا، حالا نمادش به عنوان در واقع فرهنگ آمریکایی. خب شما ببینید وقتی که در برابر این هژمونی که اراده استکبار به نمایندگی آمریکا این هست که در سراسر دنیا این اتفاق بیفته قرار میگیری، در واقع ما با یک مفهومی مواجه میشیم به نام کانتر هژمونی، یعنی در واقع یک تفکری، یک جامعه میخواد در برابر این سلطه فرهنگی مقاومت بکنه. وقتی که تمام ابزارهای فرهنگی دنیا من جمله رسانه ها در اختیار یک جریان هست و شما در مقابلش میخوای مقاومت کنی به هر دلیلی، الزاماً هم ممکنه که مباحث سیاسی یا مذهبی نباشه، به هر حال شما داری یک سری شاخصهای فرهنگی هستی، میخوای اونها رو حفظ بکنی، بنابراین میخوای در برابر فرهنگ مهاجمی که میخواد بیاد و در واقع فرهنگ شما رو تحت شعاع قرار بده مقاومت بکنی. عرض کردم اسمش هم میذاریم هژمونی به دلیل اینکه به زور نیست، یعنی شما خودت دوست داری. خب ما اگر خودمون رو در جایگاه کانتر هژمونی قرار بدیم، یعنی یک فرهنگی، یک جامعه‌ای که قرار هست که مقاومت بکنه در برابر در واقع یک فرهنگ مهاجمی که تمام ابزار مادی از جمله انواع رسانه‌ها رو در اختیار داره، یکی از ابزار این مقاومت عرصه فرهنگ و هنره که خب سلبریتی‌ها خیلی اونجا بروز و ظهور داره. ببینید
حتی جنس این فرهنگ و هنر سلبریتی ها با رسانه ها گاهی اوقات متفاوت میشه، یعنی مثلا تیپولوژی تئاتر و سینما با مثلا رادیو و تلویزیون متفاوته.
بله، عرضم بزرگتون که شما میبینید که صنعت سینمای آمریکا، تلویزیون آمریکا در خدمت این هژمونی است، یعنی صنعت سینمای هالیوود در خدمت اینی که سیطره فرهنگی آمریکا رو در سراسر دنیا بسط و گسترش بده. اما صنعت سینمای شما چی؟ شما مواجه هستی با یک صنعتی که شما همین جشنواره‌ای که موسوم هست به جشنواره فجر، ولی متاسفانه باید بگم آنتن رسانه ملی هم هست، شاید کمتر از 10% خروجی در واقع جشنواره فجر ما در خدمت با سولید فرهنگ انقلاب و گفتمان مقاومت هست. متاسفانه شما صنعت سینماتون در خدمت این کانتر هژمونی که عرض کردم نظام جمهوری اسلامی در پی اون هست نیست. واقعا سینماگران شما، واقعا بازیگران شما، یا همون سلبریتی رو من نام ببرم، چند درصدشون در خدمت در واقع تحقق این گفتمان هستن؟
مثلا یکی هم که این وسط پیدا میشه و یه حرفی میزنه و مثلا نکته میگه، همه حمله میکنن بهش.
ما یه نظریه داریم در ارتباطات آقای قاسمی عزیز به نام مارپیچ سکوت.
بله،
خانم الیزابت نوئل نیومان این رو مطرح میکنه، میگه که در واقع افراد از ترس منزوی شدن، از ترس انزوا، یه جایی دست به سکوت میزنن. ببینید وقتی که همین جامعه که شما گفتین، حتی اگر یک نفر در جمع این سلبریتی ها، خب ما نمیتونیم اطلاق عام بدیم همشون رو، قطعا اینجوری نیست، یک بخششون واقعا افراد متفاوتی هستن، ولی همین فرد متفاوت وقتی میخواد یک موضعی بگیره که در واقع
از تقیدات خودش دفاع بکنه
مورد هجمه شدید واقع میشه. ما دیدیم در همین جشنواره فجر چقدر هجمه ها به آقای شهاب حسینی صورت گرفت که مثلا ایشون جایزه خودش رو به آقای امام زمان تقدیم کرده، یا مثلا یه جاهایی بر مسائل دینی تقیدات خودش داره پافشاری میکنه. اینجا برای من سوال مسئله پیش میاد که از قضا اینها افرادی هستن که به دلیل همون نیاز به دیده شدنی که عرض کردم، احساس میکنن که اکثریت یک سمتن، خودشون رو در جهت اکثریت قرار میدن. مثلا در ماجرای شهادت سردار شهید سلیمانی ما دیدیم حتی این مثلا جامعه سلبریتی وقتی میبینن موج داره میره به این سمت، موج جامعه داره میره به این سمت، برای اینکه از این در واقع موج جا نمونن، اونها هم یه سری واکنش های نشون میدن. ولی بلافاصله در ماجرای اون هواپیمای اوکراینی دیدیم یو اینها رنگ عوض کرد، که انهو احساس میکنه امروز باد از این سمت داره میوزه.
رنگ عوض کردنش هم تا بالاخره اون چند روز ابتدایی که همه چی در حالی از ابهام بود، هیچ کس سوگواری نمیکرد. بله، اما بله، وقتی بله، که متوجه شدیم که اتفاق چی هست، رنگ و بوی اعتراض ها بله، به سمت دیگه ای رفت.
پس فرصت و تهدیدی که شما اشاره فرمودین اینجا خودش رو نشون میده. اگر البته من توی عرایزم بود که واقعا نقش مخاطب رو ما نباید نادیده بگیریم، اگر سواد رسانه مخاطب ما بره بالا، به این آقا به اندازه ظرفیتش در واقع مرجعیت میده، نه به واسطه تعداد فیلمی که داره، نه به واسطه تعداد فالووری که داره.
دکتر زمانش نرسیده که ما سلبریتی ها رو آموزش بدیم برای اینکه بدونن جایگاهشون کجاست و بدونن که چقدر مؤثر هستن و از همین جایگاهی که هستن سعی بکنن برای حوزه مسئولیت اجتماعی استفاده بکنن.
ببینید یه حال من
اونها هم احتیاج به آموزش دارن.
اصطلاحی به کار میبرم، امیدوارم که به کسی بر نخوره. در دنیا سلبریتی ها در واقع خط قرمزهای خودشون رو میدونن، از اون فراتر نمیرن. قرار نیست مثلا فلان بازیگر مشهور سینمای هالیوود بیاد در عرصه های مختلف اظهار نظر بکنه. ممکنه بگه من مثلا از آقای ترامپ خوشم میاد یا نمیاد، ولی این که بیاد در واقع نظریه پردازی بکنه در حیطه‌ای که اصلا تخصص و سوادی نداره ما کمتر میبینیم. ولی ما شاهدش هستیم که در جامعه
دیگه میگن صدا بلندگومون چون بلنده بزن ما یه چیزی بگیم دیگه، لزوما چیزی هم که میگن خیلی کارشناسی
بله.
نیست واقع.
ولی قرار نیست که در همه حیطه‌ها ورود بکنن. ما بنا نیست که ببینید یه بحث وقتی در بحرانی به وجود میاد، آیا سلبریتی‌ها خودشون بخشی از بحرانن؟ یعنی میتونن بحران سازی بکنن؟ من خیلی به این قائل نیستم. منتها معتقدم که سلبریتی‌ها سوار بر این امواج بحران‌ها میشوند. نمونه‌شو در همین کرونا دیدیم
که برمیگردیم ارجاع میدیم به همون نیاز به دیده شدن.
بله، یعنی تو این وسط میاد و بعد جالبش اینه که خب این سلبریتی به واسطه این در واقع ظرفیتی که در اختیارش گذاشته شده کسب منفعت‌های مالی میکنه. یعنی مثلا اگر یک بازیگری میاد و یک محصولی رو در این وضعیت بحران مثلا کرونا میاد تبلیغ میکنه بدون اینکه این مجوز داشته باشه، بدون اینکه تاییدیه پزشکی داشته باشه،
یه پول کلونی رو جمع میکنن مثلا برای سیل زده ها و بله. زلزله زده ها بله. که حالا بالاخره دادستانی البته جلوشو گرفت و ورود کردن.
این از مواضع فرصتشه که بله. یعنی یک سلب مثلا ما داشتیم دیگه، مرحوم آقا تختی در زلزله‌ای که قبل از انقلاب اتفاق افتاده آمده مثلا توی ورزشگاه پول جمع کرده برای کمک به زلزله زده ها. اینا خب فرصته، ولی تهدیدش زمانی که ما عرض کردم ما مدیریت نمی‌کنیم این رو. بعد کسی نمیره دنبال این که خب آقای ایکس خانم وای که شما رفتی این همه پول گرفتی بابت زلزله چجوری هزینه کردی؟
شاید شما باورتون نشه آقای دکتر، ما سر زلزله سرپل ذهاب، من دقیقاً 2 روز 3 روز بعد از زلزله در سرپل ذهاب بودم. به واسطه موجی که ایجاد شد در فضای مجازی که آقا اینا نون ندارن آب ندارن، در روستاهای سلاسه باباجانی طرف میگفت آقا من اینجا انقدر نون و آب دارم که این نون خشکا رو دارم میدم به گوس، من الان اینجا آغل ندارم که مثلا حیوانمو جا بکنم، این حیوان داره میمیره. و انقدر این موج ایجاد میشه، همه مردم فکر میکنن که مثلا در سلاسه باباجانی در سرپل ذهاب مردم دارن از تشنگی میمیرن، بعد سیل آب معدنی میره. و نکته اینجاست که مثلا رادیو و تلویزیون با این عظمتش با گسترده پول جمع نمیکنه، مثلا میگه که آقا برید بدید به فلان ارگان کمیته امضا فلان.
ببینید الان آقای دکتر رحمتی هم اشاره کرد من. در دنیا قرار نیست که سلبریتی هایی که از یک در واقع رسانه از یک نظامی استفاده کردن به یک جایگاهی رسیدن بعد در خدمت همین نظام نباشه. اشاره کردن که مثلا یه جاهایی در جنبش وال استریت یا در شنبه های پاریس از قضا سلبریتی ها آمدن و از حکومت حمایت کردن، یعنی اگر ظرفیتی هم به واسطه یه حمایت همین حکومت پیدا کردن او رو در خدمت تقویت اون حکومت یه زمانی به کار گرفتن.
چرا که این ثبات باعث ادامه وجود این ها میشه.
احسن. ولی ما متأسفانه شاهدش هستیم که مثلا در جامعه ایران همون اشاره‌ای که شما کردین در مورد زلزله سرپل ذهاب، خب سلبریتی ها یه کنش واکنش‌هایی نشون دادن که اونم به نظر من همونجوری که شما فرمودین ضعف ما یا ضعف عملکرد ما باعث میشه که اینا محوریت پیدا بکنن، ولی در موارد مشابهی که اتفاق افتاده در جاهای دیگه کمتر دیدیم. مثلا در همین سیل اخیر سیستان ما کمتر بروز ظهور اینها رو دیدیم. چرا؟ چون که الان این موج ارزم بزرگ شما در واقع افکار عمومی به اون سمت نیست، مثلا خودشون رو در جهت امواج افکار عمومی قرار میدن. و حالا کدام مرجع محل رسیدگی به اینه؟ یعنی که خب در واقع این رو کی میخواد مدیریت بکنه که اینها هر چیزی رو نگن، هر چیزی رو تبلیغ نکنن، هر کدشی نشون ندن؟
حتی واقعا بعضی سلبریتی ها سر قضیه سیل و زلزله لرستان، سیل لرستان و مثلا خود آقای بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس کمک خیلی زیادی که چندین کامیون اقلام و محصولات فرستاد، یعنی کسایی که اصالت خودشون رو فراموش نکردن
بله،
و
بله.
جایی که ازش بلند شدن رو فراموش نکردن هنوز هستن و این کمک ها رو میکنن. اما خب به هر حال بعضی هم صاحب تریبون میشن ولی خب متاسفانه هزینه ساز میشن. نکته موند که ما در رابطهش صحبت نکرده باشیم و من نپرسیده باشم که شما بخواید بفرمایید.
عرضم بزرگتون که حالا من میخوام روی در واقع دو تا زل دیگری که کمتر بحث شد، یکی بحث در واقع رسانه ها که خودشون سلبریتی سازن و در واقع یک صنعت سلبریتی سازی در رسانه ها ساری و جاری است، و زل دیگر یعنی مردم و مخاطبان، خیلی مختصر عرض بکنم. واقعا ما در رسانه ملی یه سطحش رو عرض کردم که نیازمند ورود در واقع حکومت و نظام به این موضوعه که ما واقعا مدیریت واحد میخوایم در عرصه رسانه های تصویریمون، من جمله سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، که خب اون نیست، که اون یه ضعف جدیه. بر فرض این که ما همچین چیزی داشته باشیم، یعنی بتوانیم کنترل بکنیم مجاری رسمی سلبریتی سازی رو، اون موقع است که واقعا به نظر میاد که ما نیاز به دقت داریم، نیاز به این داریم که خطوط قرمزمون، چارچوبهامون کاملا شفاف و روشن باشه. اگر کسی قرار هست بیاد از تریبون مثلا رسانه ملی در واقع مطرح بشه در جامعه، کنش و واکنش‌هاش حتی در فضای مجازی باید کنترل شده باشه. در دنیا این تیپیه. مثلا شما می‌بینید که فلان گوینده یا مجری بی بی سی وقتی که در فضای مجازی مثلا میاد که در حمایت از مردم فلسطین یا در رد افسانه هولوکاست یا در مخالفت با فعالیت‌های رژیم صهیونیستی میاد یه کامنت میذاره، یه پست میذاره، یه تصویر میذاره، بلافاصله در رسانه جلوی فعالیتش رو میگیرن. یعنی اینقدر خط قرمزهای پررنگ دارن. یعنی شما اگر میخواهی وارد این چارچوب بشی، وارد این رسانه بشی، مثلا تبدیل بشی
هزینه کردن از توی شخصیتی ساختن یادش بهره
برداری قرار نیست که شما ضربه بزنی به اساسهای در واقع گفتمان. من به نظرم میاد که مسئولین امر واقعا باید دقت بکنن تو این زمینه. هر کسی نباید بیاد در جایگاه قرار بگیره که تبدیل بشه به یک مرجع برای مخاطبان و بعدن کنش و واکنشاش بخواد در واقع ضربه بزنه به این چارچوب‌ها. و نکته آخر در مورد مخاطب، ما واقعا به عنوان مخاطب باید بدانیم که اگر این فرد به اینجا رسیده که اگر یه فیلم بازی میکنه نمیدونم به خاطر 10 دقیقه صدها میلیون تومان پول میگیره، به واسطه منه، به خاطر لایکای منه، به خاطر فالو کردن منه، به خاطر اینکه من مثلا چهره او رو، مدل لباس او رو، اون چیزی که او مثلا تبلیغ میکنه و استفاده میکنه رو به عنوان یک مثلا کالای بهینه، به عنوان یک رفتار بهینه اتخاذ کردم. لذاست که به نظرم میاد که مخاطبین محترم، همه ماها باید این رو مد نظر قرار بدیم که رفتار ما باعث تبدیل شدن یک عده‌ای به این جایگاه، یا به قول ژان کازنو رسوندن عده‌ای به جایگاه خدایان کوه اولمپ نشه.
حالا تو فضای مجازی هم یه هشتگی را افتاد که مثلا احمق‌ها رو مشهور نکنیم. هر آدمی هر حرکتی انجام داد در فضای مجازی و هر کاری را انجام داد، سریع این رو ما وایرال نکنیم به بهانه این که مثلا بگیم که فلانی تو هم ببین یا فلانی ها شما هم ببینید، خب این ویو میخوره و این آدم بعد از این مدتی امر بهش مشتبه میشه که وای من چه آدم شناخته شده ایم.
و حتی اینو عرض بکنم توی پرانتز آقای قاسمی عزیز که یه وقتی هست که اینها برای این دیده شدنه دست به کارهای عجیب غریب میزنن. یعنی مثلا چیزهایی که نه با فرهنگ ما، نه با مثلا دین ما، با هیچ کدوم از اینها سازگار نیست، فقط و فقط برای دیده شدن. شاهدش هستیم که واقعا یه چیزهای عجیب غریبی توی فضای مجازی اتفاق میفته. یک نفری تبدیل شده به یک مثلا جایگاه سلبریتی، تعدادی فالوور داره. این برای اینکه مرتب در واقع دید مخاطبانش قرار بگیره کارهای عجیب غریب میکنه، و بعضن این کارهای عجیب غریبه باعث شده که فرض فرمایید که یه سری چیزهای تبدیل بشه به الگو. مثلا فلان خواننده‌ای که حالا به نظر من نه صدایی داره نه تصویری داره، مثلا برای اینکه یک کلیپش یا یک مثلا آخرین کارش بیاد بیرون، از مخاطبان خواسته که مثلا بیان کامنت بذارن، رکورد کامنت‌های اینستاگرام رو در دنیا شکسته. این کی میتونه دست به همچی کاری بزنه؟ زمانی که من مخاطب واقعا برم دنبالش بگم خب چون این فلان خواننده ای که حالا فرض کنید محبوب من است تموم شد، ما خودمون هستیم که باعث میشیم اینها به این درجه برسن، سوار بر گرده های ما بشن، از بودجه‌ای که میشود هزینه مثلا فرض بفرمایید که مصارف فرهنگی دیگه در کشور بشه اینها استفاده بکنن، به ثروت و مکنت برسن، و بعد همونها بیان برای ما در واقع مسیر مشخص
بکنن. و یه حجم زیادی از فضای اینترنت کشور واقعا اختصاص پیدا، به خاطر اینکه خب میدونید که ترافیک دو برابر محاسبه میشه برای سرورهای داخلی نیمبه ها و حجم بسیار زیادی از اینترنت کشور داره استفاده میشه و همه ما استفاده میکنیم و من فکر میکنم که اینم ناگزیره. مثلا اگر که ما فرض بگیریم توی بازه سنیه مثلا 15 تا 25 سال یک موج سلبریتی پذیری باشه، ما یه سری ورودی به این 15 25 سال داریم، یه سری خروجی به این ما همیشه باید در این مقطع 15 تا 25 سال این آدم ها رو بالاخره داریم دیگه، چون هم سلبریتی ها رد